بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث روزای چهارشنبه درباره این بود که آیا اصل در اسلام بر جنگ یا بر صلح. می‌خواستم حالا امروز بحث دیگری رو شروع کنم، ولی فکر کردم یه چند تا آیه بر روایت هم هست، باز اینا رو هم توضیح بدم، بعدن انشاءالله هفته آینده بحث بعدی عرض میکنم. خب موضوع این که اصل بر جنگ یا بر صلح، علت تأکید زیادم روی این بحث اینه که عده زیادی ها، یعنی بخوام نام ببرم مثلا زشته، خیلی زیاد از فقها و محدثین شیعه و سنی، هم شیعه هم سنی، تو کتاب هاشون نوشتن که جهاد هر سال واجبه، حتی اگر که کفار حمله به مسلمان ها نکردند، بر مسلمان ها سالی یک بار واجبه که جنگ بکنند. یعنی اگر که کفارم حمله نکردن، مسلمان ها باید حمله بکنند. حالا اینشم تا اینجا این حرفا بد هست، ولی بدترش اینه که خیلی ها تو این کتاب های فقهی نوشتن که اگر مسلمان ها در حال ضعف بودند، این وجوب شروع جنگ برداشته میشه، و اگر در حال قدرت بودند، قوی بودند، واجبه که جنگ شروع بکنند. این حرف معنیش اینه ها، یعنی ما دم از صلح بزنیم تا موقعی که ضعیفیم، هر وقت قوی شدیم دم از جنگ بزنیم. تا موقعی که ضعیفیم بگیم پیمان و صلح و تحالف و قرارداد و اینجور چیزها، هر وقتی هم که قوی شدیم بگیم پیمانو میشکنیم، نقض عهد میکنیم. یعنی اولا این معنیش همین کاریه که غربی هم الان دارن انجام میدن دیگه. غربی هم مثلا میگن که خب اصلا اصل اینجور فکر، حالا تو کتابای ما که متاسفانه از هزار سال پیش هست این حرفاها، تو همین کتابای فقهی ها، تو غربی ها از زمان ماکیاولی این حرفا درست شد، که ماکیاولی اون کتاب شهریار رو نمیدونم خوندید دیدید یا نه، کتاب شهریار، این ماکیاولی سفیری بود و بعد شد تئوریسین توی مسائل سیاسی و نظامی توی غرب. این همونیه که اصلا از تفکر این که میگن که سیاست شیطانی، یا مثلا فرض کنید که اخلاق غیر انسانی، اینا همه حرفای این آقاستا. این میگه که آدم باید به هدف خودش برسه با هر وسیله‌ای که شد، یعنی هر نوع فسق و فجور و هر نوع خلافی را برای رسیدن به اهداف خود ایشون توجیه میکنه. میگه اگر که میشه با اخلاق سر مردم کلا بگذارید، باید اینجا با اخلاق باشید، اگر دیدید با قلدری میشه سر مردم کلا گذاشت، باید قلدر باشید. این تفکر ماکیاولیه که خیلی از این کشورهای غربی هم الان همین فکر رو دارند. این همین حرفیه که متاسفانه ریشه توی این کتاب ها هم داره. میگن که وفا به عهد خوبه تا موقعی که ضعیفیم، نقض عهد خوبه وقتی که قدرت داریم. ظلم بد است و عدالت خوبه تا موقعی که آدم ضعیفه. هر وقت که آدم قوی شد ظلم خیلی هم خوبه، عدل هم بده. کتاب های اینجوری هم متاسفانه نوشته شده الان هست، کتاب هایی تو همین دنیای اسلام، مثلا کتاب به اسم اخلاق قدرت، اخلاق القوه و قوت الاخلاق. مقصود اینه که یعنی اخلاق تابعی از توابع قدرت. هر وقت قدرت دارید اخلاق یه چیزه، هر وقت ضعیفید اخلاق یه چیز دیگره. معنای این کلام اینه که یعنی اخلاق نسبیه. راست گفتن یه جاییه، دروغ گفتن هم یه جایی خوبه. نمیدونم امانت داری یه جایی خوبه، خیانت هم یه جایی خوبه. این خیلی هست، ولی دیگه بخوام حالا منابعش رو بگم اینو خوب نیست چون سوء استفاده میشه علیه این. بس که حالا داریم میگم یعنی نقد این فکر ها، که این فکر متاسفانه تو خیلی ها هست و تو کتاب ها هم نوشتند و اگر کسی اینا رو جمع آوری بکنه خیلی بد میشه. استدلال هایی که برای این تفکر آورده شده، یکی همین بحثی بود که هفته پیش مطرح کردم، آیاتی که بهشون میگوین آیات سیف، یا حدیثی که بهش میگوین حدیث سیف. منش اینه که یعنی پیغمبر نعوذ بالله آمده برای جنگ، برای کشتن. توی بخاری، صحیح بخاری مثلا حدیث داره نعوذ بالله، یعنی پیغمبر فرموده این نماجه تو کن به زبه، اصلا من اومدم سر ببرم. لا به سل، لا به زرع، نه برای سل آمدم نه برای کشاورزی، بلکه برای سر بریدن به زبه. اینا از هم اینجور آیات و روایات اینا رو استفاده کردن. حالا این تو کتابای سنیاست، ولی تو کتابای مشیعه هم خیلی از این چیزها. هفته پیش یه دو تا آیه شریفه رو ذکر کردم به عنوان آیه سیف. حالا امروزم دو تا آیه ذکر میکنم و یه چند تا حدیث. یک آیه دیگر که بهش میگن آیه سیف، آیه 41 سوره توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله. نفر کنید، به جنگ بروید خفافا و ثقالا، سبک و سنگین، و جهاد کنید با مال و جانتون فی سبیل الله. حالا شاید هفته آینده یه بحثی مطرح کنه مثلا فی سبیل الله بودن یعنی چی و چی رو میگن فی سبیل الله. اولا حالا آیه رو توضیح بدم تا بعد. میفرماید انفرو خفافن و ثقالن، سبک و سنگین به جنگ بروید. سبک یعنی چی؟ یعنی اولا جوانها، جوان ها راحت میتونن برن، آدمایی که مجردن، هنوز ازدواج نکردند، کسانی که مثلا ماشین دارند، کسانی که وضع مالیشون خوبه، اینا رو میگیم انفرو خفافن، اینا سبکند. سقالن یعنی چی؟ یعنی آدمایی که ازدواج کردن، اینه که ازدواج کردن بخوان برن جنگ مقدار سخته برشون، زن و بچه دارند. یا آدمایی که فقیر و بیچارند، آدمایی که پول ندارند، می اومدن خدمت پیغمبر عرض میکردن یا رسول الله ما کفش نداریم. بلا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تبلو و اعیونهم تفیز من الدم حزنن الله یجدو ما ینفقون. می اومدن می گفتن کفش به ما بده تا ما بیم جنگ. اینه میگیم سقال. پس آدم هایی که وسیله ندارند، مثلا ماشین نداره باید پیاده بره، یا اسلحه ندارد یا لباس نداره، اینا رو میگیم که سقالن. اونهایی که جوانند یا نمیدونم فرسونه، آدمی که ورزشکاره اینو میگیم که انفرو خفافن. طلبا که معمولا ورزش نمی کنند میگیم انفرو سقالن. بله این معنای خفاف و سقال اینه ها، خلاصه یعنی اونی که راحت میتونه تو جنگ حضور پیدا کنه با اونی که مشکله. انفرو خفافن و سقالن و جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله. آدمی که با نشاط خفافنه، آدمی که کسل تنبل مریضه، اینو میگیم سقالنه. شاید مثلا محال دیگه ننوشتم ولی اقلا شاید 10 تفسیر رو دیدم که میگن که از این آیه شریف استفاده میشود وجوب عینی جنگ، وجوب عینیش فی کل حالن. فی کل حالن یعنی چه؟ این که دشمن حمله بکند یا نکند. اگه دشمن حمله نکرده از این آیه استفاده میشه که واجبه که به جنگ برویم، ما جنگ را بیاندازیم. اگر کسی آیه رو اینجوری معنا کنه، خب آیه منیش اینه که اصل بر جنگه، یعنی کسی هم نمیخواد با تون به جنگه، شما جنگ شروع بکنید. ولیکن جواب این فهم یا اینجور استدلال به آیه، اولا تفسیر طبری در جلد 14 صفحه 260، این تفسیر طبری که خیلی بهش استناد میکنم، یه موقعی انشاءالله توضیح خواهم داد که این تفسیر طبری درسته که نویسندش سنیست و اشکالم خیلی داره از نظر ما. البته سنی ها تفسیر طبری براشون مهمه ها، هفته پیش گفتم روش نوشته اجمعت الامه برای این که بهترین تفسیر این تفسیره ها، ولی این تفسیر طبری تو شیعه تأثیر خیلی زیادی داشته. درسته سنیه ها، یه وقت آدم میشه یه بحث مفصلی که چقدر تفاسیر شیعه تحت تأثیر این تفسیر طبری بودند، خیلی زیادا. به این جهت به این استناد میکنم، یعنی این تأثیر گذاره تو تفسیر شیعی. طبری ذیل این آیه اینو میگه، میگه آیه خطاب خاص به اصحاب النبی است. یعنی طبری از این آیه اینجوری فهمیده که این انفرو به کل مسلمان ها نیست، فقط صحابه رو داره میگه انفرو خفافن و سقالن. اگر این حرف طبری درست باشه، یعنی دیگه آیه دلالتی نداره بر این که همه باید هر سال برن جنگو. اصحاب پیغمبر رو میگوید انفرو خفافن و سقالن و هدفم اینه که طبری میگه دا. میگه که معنای آیه انفرو خفافن یعنی این که ازستون فرتم فانفرو. هر وقت پیغمبر فرمود که بیایید به جنگ، واجب است بیایید. یعنی یه نوع وجوب شرطی از آیه استفاده میشه، نه اینکه اول همه مردم رو نمیگوید، اصحاب رو میگوید، ثانیاً اصحاب رو هم به صورت مطلق نمیفرماده. این آیه اینو میخواد بگه، زمان جنگ تبوک، موقعی که پیغمبر اکرم فرمود بیایید برویم به جنگ، هر کسی رو که پیغمبر فرمود بیا واجبه که برود. این معنی آیه. یعنی حرف طبری، یعنی اذا قیل لکم انفرو فی سبیل الله فانفرو. یعنی اذا قیل لکم انفرو. پس آیه دلالتی ندارد بر این که جنگ در هر سال بر هر کسی سبک و سنگین واجبه، یعنی وجوب عینی فی کل حال فهمیده نمیشه. باز از ابن عباس نقل میکنه، میگه من استنفرهم رسول الله للجهاد، هر کسی که پیغمبر بهش گفته بیا برو جنگ، اونه که جنگ برش واجب است. به عبارت دیگه طبری میخواد بگه سیاق آیه دلالت میکنه بر این که افراد خاصی را میگوید. شاهدش هم اینه که بینه، اگر که آیه دلالت بکنه بر این که بر همه جنگ واجبه، هر کسی به جنگ نره گناه کرده، معصیت کرده دیگه، در حالی که اون آیه شریفه میفرماید که فضل الله المجاهدین علی القاعدین درجه و کلن وعد الله الحسنا. فضل الله المجاهدین علی القاعدین، ولی کلن بعد الله الحسنا. کلن بعد الله الحسنا یعنی اونی که جنگ رفته، اونی هم که جنگ نرفته، هر دو خدا وعده خوب بهشون داده. اگر جنگ واجب عینی باشد، قائدین اونی که جنگ نرفتن برای چی؟ بعد الله الحسنا، اونا رو باید بگیم بعد الله العذاب. این که آیه می‌فرماد اونام که نرفتند بعد الله الحسنا، خدا بعده خوب بهشون داده، این معنیش اینه که یعنی اونی که رفت و اونی که نرفت هر دو به تکلیف عمل کردند. کی میشه که هم اون که جنگ رفته به تکلیف عمل کرده، هم اونی که نرفته؟ این وقتیه که واجب عینی نباشد. فقط هر مثلا پیامبر یکی رو میفرمایید شما بیا شما نیا، اینجاست که باید بگیم که کلن بعد الله الحسنا. ولی اگر بر همه واجب باشه، بعد الله الحسنا معنا نداره. خیلی خوب، این یک آیه. پس این آیه دلالت بر وجوب عینی نداشت. آیه دوم که باز بهش گفتن آیه سیف، آیه 29 سوره توبه، می‌فرماید که قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیه عن ید وهم صاغرون. بله، می‌گوید که یه موقع یکی از این خلفا به یکی از شیعه هایی که تو دربارش بود گفت که به نظر شما عایشه بالاتره یا حضرت زهرا سلام الله علیها، این دوتا کدام مقامشون بالاتره؟ خیلی ها سنی ها خیلی در این باره کتاب نوشتن، کتاب های قطوران، کتاب های 1000 صفحه‌ای 2000 صفحه‌ای توی این موضوع کتاب نوشتند که حضرت زهرا سلام الله علیها بالاتره یا عایشه. این وهابی ها که حتی میگن عایشه از ابوبکرم بالاتره، از این چیزام گفتند. اون شیعه در جواب گفت که این چه سوالیه شما میکنی که خیلی روشنه. قرآن میفرماید که فضل الله المجاهدین علی القاعدین، و عایشه مجاهده. اولا عایشه با امیرالمومنین جهاد کرد، عایشه با خلیفه پیغمبر جهاد کرد، عایشه با برادر پیغمبر جهاد کرد، بلکه عایشه با خود پیغمبر جهاد کرده. چون طبق آیه مباهله امیرالمومنین و پیغمبر یه روحن تو دو بدن. عایشه اصلا اومد 10,000 مسلمان رو کشت. کسی که اینقدر شجاع بود و جهاد کرد خواهی معلومه که بالاتره، در حالی که فاطمه زهرا تو خونه‌شون نشست. گفت و قرنفی بیوت کنه، تو خونه نشست، حقشو گرفتن. فقط همین اومد تو مسجد یه صحبتی کرد، هیچ نه جنگی کرد نه نمیدونم فلان کرد. خب اون شاه گفت که تعریفی کردی از عایشه که بدترین قدح عایشه بود. خلاص وقت اون که خواست اینجور مقایسه کرد بین عایشه و حضرت زهرا سلام الله علیها، این آیه رو خوند، همین آیه قاتل الذین لا یؤمنون بالله. به هر حال این آیه رو بهش میگوین آیه سیف، بکشید کسانی که ایمان به خدا و قیامت ندارند. اینو میگن که یعنی معنای آیه اینه که هر کسی که کافره غیر مسلمانه این را بکشید. حتی تو بعضی کتاب های فقهی خودمون اینجوری اومده ها، میگه این آیه میگوید قتال واجبه و شرط قتال این نیست که آنان با شما جنگ کرده باشند. یعنی حتی اگه اونا با شما جنگ نکرده اند، این آیه میفرمه قاتل الذین لا یؤمنون، هر کی غیر مؤمنه بکشید. ولیکن جواب این استدلال اینه که اولا این آیه در سیاق آیات مربوط به جنگ تبوک، یعنی این آیه بحثش اینه که در زمانی که بزرگترین قدرت اون زمان، ابر قدرت اون زمان که روم باشه، میخواسته حمله بکنه به مدینه، خبر اومده بود که اینا میخوان حمله بکنن و میخوان بیان مدینه رو محاصره کنن و مسجد ضرار هم برای همین ساخته شده بود. یعنی سیاق آیه آیات مربوط به جنگ تبوکه و جنگ تبوک درباره اینه که کسانی که قصد حمله به مسلمان ها رو دارند، اینها رو آیه میفرمود باشون به جنگید. پس اولا این قاتل الذین لا یؤمنون نمیخواد بگویه هر که غیر مؤمنه باش به جنگی دا. این آیه درباره اینه که کسی که میخواد به شما حمله بکند، چه مسلمان باشه چه غیر مسلمان، شاهدش اینه که ارزگر ما این مسجد زرار مربوط به همین قضیه است. مسجد زرار مال مسلمان هاست و پیغمبر دستور میده خرابش کنید. یعنی پیغمبر از این قاتل الذین لا یؤمنون چی فهمید؟ لا یؤمنون رو اینجوری معنا نکرد یعنی غیر مؤمن، لا یؤمنون رو معنا کرد یعنی اونهایی که ایمان ندارن به اینکه امنیت آرامش جامعه با یه حفظ بشه، یعنی اونهایی که قصد فتنه داشتند. اینجوری پیغمبر فهمیده آیه‌ها. قاتل الذین لا یؤمنون یعنی قاتل و کسانی که فتنه دارن میکنند. این اولا، یعنی چون که از لا یؤمنون هم پیغمبر هم فهمید اونی که مسلمانه و فتنه میکنه به همونی که غیر مسلمانه و فتنه میکنه، اینو اینجوری فهمید. ثانیاً اگر این آیه دلالت کنه که هر غیر مسلمانی را بکشید، تعارض داره با آیه 90 سوره نساء. آیه 90 سوره نساء می‌فرماید که فئن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلم فما جعل الله لکم علیهم سبیلا. اگر دشمن کناره گیری کرد و با شما جنگ نکرد، و القوا الیکم السلم گفت که زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشیم، فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، شما حق ندارید باشون به جنگید. این آیه می فرماد اگر کسی نمیخواد با شما به جنگید، شما نباید به جنگید. اون آیه بگوید که هر کسی غیر مؤمنه، هر کسی غیر مسلمانه باش به جنگی، کاملا با هم متعارض می شده. خب اون که خیلی بده، شما یکم دیر تشریف آوردی، قبل از اینکه شما تشریف بیارید رو گفتم، این خیلی بده که بگیم که هر وقت ضعیفید صلح کنید، هر وقت زور پیدا کردید به جنگید. وقت این حرفا باشه دا، این غربی ها وقت حالا اینجوری میگن دا، میگن حالا مسلمان ها الان به کسی حمله نمی کنند. چرا؟ چون ضعیفن، اگه زورش رسید همه را میکشن، منش این میشه دیگه. سالسن این که بیهقی به همینجور نسائی اینها تو کتابشون نقل کردن این حدیث رو، بیهقی جلد 9 صفحه 176، دعو الحبشه ما دعوکم، اترکو ترک ما ترکوکم، با حبشه نجنگید ما ودعوکم یا ما دعوکم، دعوکم دعو نه دعوتا، دعو یعنی رها، تا حبشه با شما نمی جنگد نجنگید. حبشه مسیحی بودن اون موقع دیگه. اترکو ترک ما ترکوکم، با ترک ها نجنگید تا موقعی که اونها با شما نجنگیدند. این حدیث چند مورد رو ذکر میکنه، میفرماد کسی که مسیحیه غیر مسلمانه تا با شما نمی جنگد نجنگید. اگر اون آیه بفرماد که قاتل الذین لا یؤمنون بالله، یعنی با هر کس به جنگید، با اینجور روایات باز می شود متعارض. بلکه اصلا از خود سیاق آیه معلوم میشه که اصلا معنیش این نیست که به جنگید با غیر مسلمان. بین این که میفرماید قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، اگر معنیش اینه که با غیر مسلمان بجنگید، خب بجنگم تا چطور بشه؟ یعنی تا مسلمان بشه دیگه. در حالی که آخر آیه میفرماید حتی یؤتل جزیه ان یدن بهم صاغرون، این حتی غایت اون جنگه. اگر بگوید بجنگید با کافر، باید بگیم بجنگید با کافر تا مسلمان شود، در حالی که آیه میفرماد بجنگید تا جزیه بدهد. این که میفرماد بجنگید تا جزیه بده، یعنی نمیخواد بگه بجنگید با کافر تا جزیه بده دا. معنای جزیه اینه که ببینید از کی جزیه میگیرن از کی نمیگیرن. تو فقه میگن که جزیه گرفتن از راهب حرامه، راهب کافر دیگه، غیر مسلمانه. چرا جزیه گرفتن ازش حرامه؟ این راهبایی که قبلا میگفتم بهشون میگن پدران صحرا، علتش اینه که راهب هیچ وقت نمیخواد با کسی به جنگه، یه محلی درست کرده یه جا داره عبادت میکنه. یعنی کسی که با شما نمیخواهد به جنگت، شما اگه جنگ کردی اون منطقه رو گرفتی، از این نباید جزیه بگیرید. یا مثلا از پیرمرد، از زن، از بچه، از مریض، از اینا نباید جزیه گرفت، چون اینا با شما هیچ وقت نمی جنگند. حالا همون مقدار کده بله. معنای این مسئله فقهی اینه ها که حتی یعطل جزیه ان یدن و هم ساغرون، یا بینه تو آیه می فرماد که لا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتل کتاب. اینا منش اینه ها، یعنی کسانی که فتنه می کنند و به احکام خدا پایبند نیستند. احکام خدام نه یعنی نماز و روزه ها، این احکام خدا تو این آیه یعنی نظم، امنیت جامعه. مثلا فرض کنید آرامش، اینا احکام خدا. بجنگید با کسانی که فتنه می کنند، آشوب به پا می کنند، توطئه می کنند تا موقعی که جزیه بدن. جزیه بدن یعنی چی؟ یعنی تسلیم بشن در برابر قانون دولت اسلامی. اونی که راهبه از اول تسلیم هست، میگه من نمیخوام با کسی بجنگم، کاری به نماز روزه شما ندارم، نباید با اونم بجنگید، نباید ازش جزیه بگیرید. یعنی خود این که حتی یعطل جزیه ها، این جزیه به معنی این که یعنی تسلیم بشه در برابر دولت، میگه مسلمون و خمس و زکات میدن، دولت هم امنیتشون رو تأمین میکنه، منم این پول رو میدم، من خمس و زکات نمیدم ولی این پول رو میدم، منم اینجوری امنیتم تأمین بشه. الانم تو دنیا این خیلی مرسومه ها، خیلی زیاد ها، واگذاری امنیت خیلی هست تو همین کشورهای خلیج فارس هم خیلی زیاد هست. واگذاری امنیت یعنی یه پولی میده به یه نفر، میگه شما بیا امنیت منو تأمین بکن. این آیه منیش اینه ها، بجنگید با اونا که امنیتو به هم میزنند. ولا یدینون دین الحق یعنی چی؟ یعنی حکم خدا که حفظ نظم جامعه رعایت نمی کنند، باشون بجنگید تا تسلیم بشند، پول بدهند، سهیم بشند در آسایش و امنیت جامعه. بله، مثلا من اینجا نوشتم حتی یوتول جزیان یدن به هم ساغرون، یعنی اونهایی که سابقه تمرد دارند و سبب جنگ شدند با اونها به جنگی تا تسلیم شوند. بله. نه نه، چون مثلا بینید یوم الاخر به این معنی که مثلا ما قیامتی که ما معتقدیم، نه یهودی ها اعتقاد به قیامت دارن نه مسیحی ها، و این در حالیه که هندوها یا بودایی ها اعتقاد به معاد دارند. وقت میشه آیا واقعا اصلا این تصور میشه که ما بیایم بگوییم مشرکین، مشرکین مثل همین بودایی ها و هندوها، اینها را باشون نجنگید، یهودی و مسیحی را باشون بجنگید. به هر حال یهودی و مسیحی اهل کتابه و اهل کتاب به ما نزدیکتر است تا اون هندو و بودایی. اگه آیه اینجوری بخواید معنا کنین، معنیش این است با هندو نجنگید، با یهودی و مسیحی بجنگید، در حالی که هیچ وقت دین نمیاد بگه اونی که به شما نزدیک باش بجنگید، اونی که از شما دوره باش نجنگید. همین دیگه. نه نه نمیشه. مشرکین ایمان به خدا دارن ولی شرک هم دارن، ولی ایمان به خدا دارن دیگه، دارن دیگه، دارن دیگه، دارن. منم عرضم همینه دیگه، این آقایون اینجوری گرفتن دیگه. اونو قبلا من گفته بودم که اصلا کلمه قتالم به معنی کشتن نیست تا چه برسه به جهاد. شاهدم چند تا آوردم، آیاتی که آوردم که جهاد با منافق. یه بزرگواری هم پیام بر من داده بود که این تعبیر تعبیر خوبی نبود، حقم با اون بود. این آیه شریفه ای که میفرمید یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین، گفتم که جهاد با منافق حرامه، بر رسول خدا صلی الله علیه و آله از این جاهد الکفار و المنافقین جنگ نفهمید. از این آیه جاهد الکفار و المنافقین یعنی همین بحث علمی، مبارزه کردن، این چیزا، نه به معنی جنگ. جنگ با منافق حرامه. به این آیه گفتم نمیشه که تو قرآن آیه‌ای باشد که پیغمبر عمل نکرده باشه. که به هر حال بس دیگه. حالا خب، بنابراین این آیه که می‌فرماید که قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، این یعنی قتال کنید با مشرکینی که با مسلمون ها می جنگند، چون سیاق آیات سوره توبه اینه. اونهایی که به شما حمله میکنن، اونهایی که شما را از خانه بیرون کردن، اونهایی که فتنه ایجاد کردن، و به هر حال اونهایی که سوره توبه درباره اونهاست. آیه قاتل الذین یلونکم من الکفار، که این داعش و اینام خیلی به این آیه تمسک کردن، قاتل الذین یلونکم من الکفار، آیه 123 توبه. اینم معنیش اینه ها، یعنی وقتی دشمن متعدد دارید، امام خمینی وقت اینو فرمود راه قدس از کربلا میگذرد. این راه قدس از کربلا میگذرد ترجمه فارسی قاتل الذین یلونکم من الکفار. اون موقع که صدام بود، یه عده میگفتن که خب حالا ما نریم به جنگ با صدام، بریم جنگ با صهیونیستا. این آیه میفرماد که یعنی وقتی تعدد دشمن دارید، از دشمن نزدیک شروع کنه، اونم علتش این که یعنی راه صاف بشه برای جنگ با بعدی. این معنی آیه. خب آیه سوم رو هم عرض کنم. آیه سوم آیه 190 سوره بقره. بله نه الان اینجوری میگم، میگم که یه وقت یک دشمن رو داریم بحث میکنیم، یه وقت تعدد دشمن. اگر آیه منش تعدد دشمن باشه، میگه الاقرب فالاقرب، یه چیز خیلی منطقی هم هست دیگه. آره دیگه، خب این یه چیز طبیعی، این نقض عهد دیگه. نه اینا دفاعیه. بله اینا رو انشالله حالا چند جلسه بس خواهم کرد که اصلا ما جنگ ابتدایی حتی تو زمان معصوم هم نداریم، تا چه برسه به زمان غیبت که حالا بعضی هایی دارن می نویسن که نمیدونم جهاد ابتدایی و اختیارات ولی فقیه و این حرفا. حالا اینا رو میرسم بین، بله اونو مطرح خواهم کرد و این که اصلا اونجا اصلا یهودی ها چه نقشی داشتن. اینو میرسم. آیه سوم آیه 190 سوره بقره. قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدو، بجنگید در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند و تعدی نکنید. این آیه رو بعضیا بهش گفتن آیه سیف، در حالی که این آیه جوابش دیگه خیلی روشنه. بین اولا این که می فرماید ولا تعتدو، لا تعتدو یک احتمال اینه که لا تعتدو یعنی تعدی نکنید، کسی که با شما نمی جنگد باش نجنگید. احتمالا لا تعتدو این منیشا، کسی که با شما نمی جنگد شما با او نجنگید. ان الله لا یحب المعتدین. این اولا. ثانیا این که قاتلو، اگر که بگوییم که باب مفاعله است و باب مفاعله هم طرفینیه، اگر کسی بگه باب مفاعله طرفینیه، حالا قبلا من گفته بودم اینجوری نیست، اگرم کسی بگوید باب مفاعله طرفینی نیست، دنبال آیه میفرماید الذین یقاتلونکم، یعنی دو بار معنای آیه این میشه، دو بار یا سه بار. یک بار قاتلو یعنی هر کی با شما میجنگد بجنگید، دفعه دوم میگوید الذین یقاتلونکم، اونی که با شما میجنگه باش بجنگید، دفعه سوم میفرماید بلا تعتدو یعنی اونی که با شما نمی جنگد شما هم نجنگید. یعنی این آیه به زبانهای مختلف داره میگه که کسی که با شما نمی جنگه نجنگید. جساس یک کتابی داره ناسخ و منسوخ، خیلی هم کتاب خوبیه، خیلی کتاب خوبیه. جساس تو این ناسخ و منسوخ میگه این آیه مفهوم داره و مفهومش بر بسیاری از آیات دیگر مقدمه. مفهوم آیه طبق نظر جساس این میشد: اون که با شما نمی جنگد با او نجنگید. خب این راجع به آیات. حالا حدیثم بخونم. یه حدیثی که بهش میگن حدیث سیف، این حدیث: بوئستو بین یده ساعت به سیف، من مبعوث شدم پیش از قیامت به شمشیر. بوئستو به سیف، حتی یعبد الله وحده لا شریک له، تا خدا پرستیده شود به عنوان توحید. و جعل رزقی تحت ظل رمحی، خدا روزی منو زیر شمشیر گذاشته، زیر نیزه گذاشته، یعنی درآمد ما از راه شمشیره. و جعل ذلت و صغار علی من خالف امری، ذلت هم بر کسی گذاشته شده که مخالف امر من باشه، یعنی هر کی مخالف امر من باید جزیه بدهد. و من تشبه به قوم فهو منهم، هر کسی تشبه به یه قومی بکنه جز آنانه. این حدیث بهش میگن حدیث سیف، و میگن این حدیث دلالت میکنه بر این که پیغمبر اکرم نعوذ بالله مبعوث شده برای جنگیدن. آدرس حدیثم یکی صحیح بخاری جلد 6 صفحه 72، مسند احمد حنبل حدیث 51-14 51-15 56-67، یکی هم در مجمع الزوائد هیثمی یا حالا هیثمی که آخرش هم نفهمیدیم درستش کدامه، حالا مجمع الزوائد هیثمی یا هیثمی. ذیل این حدیث، حالا تو یکی از کتابای فقهی خودمونا، تو کتابای فقهی خودمون نوشته: یستفاد من ان الاسلام دین السیف و ان الرسول کان یرتزق من رمحه. از این حدیث استفاده میشه که اسلام دین سیفه و پیغمبر هم از شمشیر نون میخورد یا از نیزه نون میخورد، یعنی درآمد پیامبر و مثلا عرب ها این بود که همش بجنگند و از راه جنگ غنیمت بگیرند، امرار معاش کنند. اینو بهش میگن حدیث سیف. بلکه این خب خلاف مسلمات دینه. اگر کسی بخواد مثال بزنه بگه حدیث خلاف قرآن مثل چی، این حدیث بهترین نمونشه، که حدیثیه که مخالفه با قرآن. ببینید این آیاتی که حالا من میخونم چقدر اینجور آیه تو قرآن زیاده، خیلی ها: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره و علی الدین کله. سه بار این تو قرآن تکرار شده: سوره توبه، سوره صف، سوره فتح. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، یعنی خدا پیغمبر رو به هدایت فرستاد. اون میگه خدا پیغمبر رو به شمشیر فرستاد. این سه تو آیه. آیه دیگر: و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یا ایها الناس قد جاءکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمه للمؤمنین. آدرس بله بله قرآن، ولی این آیه سوره یونس آیه 58. پس حالی که آقا فرمود، حالا آدرسشو اینطوری هم بگم. ببینید حتی این آیات بعضیاش مکیه بعضی مدنی. ببینید تو مکی و مدنیش هم خیلی مهمه. اون سه تا آیه که گفتم که هو الذی ارسل رسوله بالهدى، یکی سوره توبه بود، یکی سوره صف بود، یکی هم سوره فتح، هر سه تا آیه مدنیه. اینا میشه مدنی. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور، این میشه مکی، سوره یونس مکیه دیه. آیه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سوره انبیاء، سوره انبیاء هم مکیه. باز جواب این بزرگواری که اونجا نشسته آقا شما، سوره انبیاء مکیه و تو سوره مکی فرموده و لذین جاهدوا فینا، تو مکه جهاد چیه؟ حرامه. تو سوره مکی فرموده و لذین جاهدوا، این شاهد اینه که جهاد اصلا چیز دیگه است. خب اون که نگفته که با جعن با شمشیر چیز بکنیم، اون درباره اقامه حدود الهیه، دادگاه. بله. سوره نحل آیه 89، سوره نحل باز مکیه. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدى و رحمتا. آیه دیگر بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، سوره اسراء که مکیه. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، سوره بقره که مدنی است. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله، سوره احزاب آیه 45 که مدنی است. آیه دیگر یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا یبین لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب و یعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، سوره مائده آیه 15. از این جور آیات خیلی تو قرآن زیاده که همش معنیش اینه که خدا پیغمبر را با برهان، با موعظه، با تبشیر، با انذار، با قرآن، با رحمت، با این جور چیزا خدا پیغمبر را فرستاده. این حدیث میگه که من فرستاده شدم با شمشیر، قرآن میگوید پیغمبر فرستاده شد با هدایت، با نور، با رحمت، با فلان. مسلم او حدیث خلاف این آیات شریفه قرآنه. این یک حدیث که 100% جعلیه. نه، بو استو به سه معنا نداره که. یا این که مثلا فرض کنید این که دنبالش میفرماید که مثلا رزق من تحت سیفه، تحت شمشیره. اگر رزق پیغمبر تحت شمشیره، تو کدام جنگ ما سراغ داریم که پیغمبر غنیمت بر خودش برداشته باشه؟ تنها چیزی که داریم توی زمان خلفاست که وقتی حمله کردن به ایران یه فرشی گرش اومد گر مسلمان ها که تو درباره شاه ایران بود، فرش بزرگی بود، بعد دیدن فرش رو تقسیم بکنن، خب یه فرش رو مثلا یه قالی ابریشم رو تقسیمش بکنی دیگه به درد نمیخوره که. اونجا امیرالمومنین سلام الله علیه طبق روایت اومد فرمود که صفای الملوک جز غنایم نیست، اما جز غنایم هم نیست خود امیرالمومنین بر نداشته، فرمود که باید تو بیت المال باشه، ولی مقصود این که صفای الملوک رو نمیشه تقسیمش کرد. اگر که این حدیث درست باشه، پیغمبر باید توی هر جنگی یه غنیمتی بر خودش برداره، در حالی که اینجور چیزی ما نداریم تو تاریخ. حدیث دیگرم درباره این حدیثی که بهش میگن حدیث سیف، این حدیث خیلی معروف که اینو مکرر گفتم، امر تو ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله، من مأمورم با مردم به جنگم تا لا اله الا الله بگویند. حدیث شد چند بار تالا عرض کردم که حدیث جعلیه. اصل حدیث مال تبریست و از تبری تو کتابای شیعه آمده، ولی همه منابعش میرسه به کتاب تبری. طبری رم قبلا گفته بودم، آقای علامه عسکری فرمود که خدا رحمتش کنه، خدا دروغگوتر از طبری تا حالا نیافریده. حالا اصل حدیث که جلیه، ولی اگرم فرزن این حدیث فرض کنید درست باشه، عمر تو ان اقاتل الناس، این ناس نه یعنی کل مردم، این عمر تو ان اقاتل الناس یعنی مشرکین قریش، حتی شامل کفار نمی شود. شاهدش اینه که سیره خود پیغمبر اکرم این نبود که با کفار به جنگه. پیغمبر با مشرکین قریش می جنگید، نه با کفار و نه با مشرکین غیر قریش. پس این کلمه ناس توی این حدیث احتمالاً اشاره به یه ناس خاصه، نه کل مردم، اگر حدیثش درست باشه. احتمال زیادم که حدیث نادرسته. این تا اینجا نتیجه این بحث این چند جلسه این شد که این ادله‌ای که به این ادله استدلال شده بر این که اصل بر جنگ، اینا درست نیست. انشاءالله جلسه آینده بحث فی سبیل الله میگم. همونه، بله همونه.